صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
به ششمین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش آمدید. سیروان قادری هستم و همچون هفته های گذشته به همراه مجموعه ای از همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برنامه های امشب رو ارائه خواهیم داد. برنامه های ما هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1 ساعت و نیم ادامه خواهد داشت. ما در این برنامه ها سعی خواهیم کرد تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم. در مجموعه این برنامه ها تلاش میکنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنید رو با اونها در میون بذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی نیز دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. شما میتونین با این برنامه از طریق ایمیل من و یا ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر مکاتبه بکنین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com و یا اینکه شما میتونین از طریق جستجوی نام من در فیسبوک نیز با من ارتباط بگیرین و همچنین میتونین از طریق شماره تلفن 20447756512776 نیز با من در ارتباط باشین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هم به قرار زیر است: wup1917@mail.com و info@wupradio.org. اما در برنامه های امشب چهارشنبه 28 مهر ماه 1389 برابر با 20 اکتبر 2010 تلاش خواهیم کرد تا به سوالاتی که شما برای ما در ظرف هفته های گذشته ارسال کرده این پاسخ بدین. مجموعه ای از سوالات متفاوتی در رابطه با قوانین پناهندگی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان و هلند به دست ما رسیده. مجموعه این سوالات در رابطه با قوانینی همچون قانون دابلین، قانون اثر انگشت، قوانین مربوط به ازدواج، رسیدن خانواده ها به همدیگه و مسائل متعددی که شما برای ارسال کردین رو با صاحب نظران در این رابطه در میون خواهیم گذاشت. با فرشید آریان از وکلای دادگستری وکیل امور مهاجرت در انگلستان در رابطه با مسائل حقوقی در انگلستان بحث و گفتگو می‌کنیم و همچنین با مجید پستانچی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند نیز به بررسی مسائل پناهندگی در کشور هلند خواهیم پرداخت و به سوالاتی که شما برای ما در خصوص کشور هلند و قوانین پناهنده پذیری این کشور فرستادین پاسخ خواهیم داد. اخبار هم داریم از اعتصاب غذای چندین پناهجوی ایرانی در یونان و همچنین در رابطه با نروژ. شنونده برنامه های ما باشید.
بنشین. من تو را وفادارم بیا که جزی نباشد خانم. این همه بی وفایی ندارد سمن، به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اصلا.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در هفته‌های گذشته سوالاتی به دست ما رسید از طرف پناهجویان در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، یونان و برخی از ایران هم. مجموعه این سوالات در رابطه با قوانین پناهنده پذیری در کشورهای پناهنده پذیر از جمله دو کشوری که خیلی در مورد اونها سوال پرسیده شده بود، هلند و انگلستان بود. در رابطه با انگلستان با یک وکیل دادگستری، وکیل مهاجرتی در انگلستان مصاحبه خواهیم کرد و سوالات شما رو مطرح میکنیم و بهشون پاسخ میدیم. در رابطه با هلند هم و سوالاتی که پرسیده شده از صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، از مجید پستانچی، از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری دعوت کردیم تا در این برنامه با ما باشه و به سوالات شما پاسخ بده. مجید پستانچی، خوش اومدین به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم شنونده های عزیز دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و پناهجویانی که منتظر شنیدن جواب به سوالاتشون هستن.
مجموعه ای از سوالات تقریبا حول ورود چگونگی ورود پناهجویان به هلند هست. برخی سوال پرسیده بودند که تقریبا کسانی که از ایران با ما ارتباط گرفته بودند، سوالشون این بود که چطور میشه به کشور هلند اومد، که به نظرم میشه از به اصطلاح طریقای دیگه ای پاسخ گرفت، من جمله وبسایت های مختلف خود سفارتخونه های کشورها و غیره و اینها. منتها اون بخشیش که به نظرم ما تو این برنامه میتونیم بهش بپردازیم و بخشی از سوالات هم اتفاقا در این رابطه بود، این هست که در صورت کسی که میخواد به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشه بنا به شرایط ویژه‌ای، اینها چطور میتونن به کشور هلند بیان؟ این اولین سوالی هست که پرسیده شده. خواهش میکنم که پاسخ بدین.
مرسی. برای رسیدن به کل کشورهای اروپای متحد تقریبا کسانی که از ایران مجبور میشن به نوعی خارج بشن و خودشون رو برسونن به اروپا، معمولا از سه طریق آسیا، منظورم از هند و پاکستان و اینها، از طریق هوایی هست و یا ترکیه که با دبی که هم مرز در واقع یکیشون دریایی و زمینی به ایران هست و بعدی از کشورهای شمالی ایران هست. این سه طریق معمولا انسانهایی که اینجا خودشون رو معرفی کردن و پاشون رو گذاشتن تو خاک اروپای متحد. چرا حالا من میگم اروپای متحد؟ چون بعضن فرقی نداره، کسانی که وارد یکی از کشورهای اروپایی بشن در واقع وارد به همه جا شدن و اگر خودشون رو معرفی بکنن دیگه حق ندارن به کشور بعدی برن. به این نکته باید توجه کنن که اولین جای امن توی کشورهای شینگن، یعنی کسانی که قرارداد شینگن رو به اصطلاح امضا کردن، سند رسمی ورودشون به اتحادیه اروپاست و باید خودشون رو به عنوان کشور امن معرفی کنن. وقتی که پناهجوها به یکی از این کشورها میرسن، بعضن یکی از معضلاتشون اینه، مثلا پناهجوی قصد داره حالا بعد از خطر افتادنش یا قصد خروجش از ایران خودش رو حتما برسونه مثلا به انگلیس یا هلند یا کشور دیگه. این پناهجو باید توجه داشته باشن از نظر قانونی اونا حتما باید اولین کشوری که خودشون رو معرفی میکنن همون کشور مورد تقاضاشون باشه، و الا اگر در حال عبور از یکی از کشورهای شینگن به دست مامورین امنیتی اون کشور بیافتن یا خودشون رو معرفی کنن، بعدن انتقالشون به کشور بعدی با توجه به قانون شینگن غیر ممکن هست و به همین خاطر جزو قرارداد دوبلین میشن. و این قرارداد صحبت میکنه، این قانون صحبت میکنه از کسانی که به علت همین دلایل پناهندگی خودشونو به یکی از کشورهای اروپایی که جای امنی از نظر اینا محسوب میشه میرسونن، همونجا باید درخواست پناهندگیشون رو بدن. به عنوان نکته آخر در این رابطه میتونم بگم که کسانی که میخوان بعضن به یک کشور مخصوص، برای مثال به هلند بیان، حتما باید در موقعی که دارن کارشون انجام میدن برای اومدن یه کاری کنن که اون کسی که داره این کار براشون انجام میده تو جریان بیفته که اینا مقصدشون کجاست، که بعدن به مخاطره نیفتن.
خیلی ممنون. من حتما برمیگردم به بحث قانون دابلین و قانون داشتن اثر انگشت در کشور دیگه‌ای و رفتن به کشور دیگه و بازگشتشون، چون تعدادی از سوالات هم در همین رابطه هست. منتها قبل از اون میخواستم بپرسم که، و همینطور این هم در سوالات بوده، که یک پناهنده بعد از اینکه به صورت غیرقانونی وارد کشور هلند میشه، اولین کاری که باید بکنه چی هست؟ و کلن توی توضیحاتتون لطفاً اشاره بکنین به کل پروسه پناهندگی از آغازش تا پایانش اگر امکان داره.
بله حتما. ببینید، قانون پناهندگی در هلند تقریبا هر سال تغییرات ویژه‌ای پیدا میکنه. منتها خب همونطور که میدونید تو سیاست کلی کشورهای پناهنده پذیر این قانون به مراتب از نظر حقوقی هر روز سخت‌تر از روز قبل میشه. منتها دریچه امیدی داره، چون که مبارزه مردم همون منطقه به نفع پناهجوهاست و بالاخره این قرارداد برای گرفتن پناهنده امضا شده و مردم توقع دارن از دولتاشون که به این امر به خصوص از نظر مسئله انسانیش خوب توجه کنن. قانون هلند هم به خاطر همین مسئله امسال از اول جون 2010 یه تغییراتی کرد که البته به طور واقع من اسمش میذارم به خاطر رذالت اقتصادی سرمایه‌داری تغییر کرده و به خاطر صرفه‌جویی، و الا عنصر پناهنده پذیریش همونجور مونده. منتها این قانون به چه شکل شده؟ قبلا پناهنده وقتی که پناهجو خودشون به یکی از مراکز پناهندگی در هلند معرفی میکرد، خیلی راحت وارد کمپ میشد، تو نوبت قرار میگرفت و بعد از دو مصاحبه، سه مصاحبه، یه مقدار زمان بیشتری داشت، نفسگیر نبود براش، میتونست به حساب گرد و غبار این مسیر سخت رو تحمل کنه و یواش یواش به خودش بیاد و قطعا میتونست بهتر از خودش دفاع کنه. ولی از اول جون 2010 قانونی به اصطلاح با هدف کنترل مخارج سیستم پناهنده پذیری تو هلند اجرا شده که کارو پیچیده میکنه، در این حال به نفع خیلی از پناهجوها هم میتونه باشه، اونایی که لااقل بدونن چیکار میکنن. این قانون به این صورت هستش که وقتی پناهجو وارد میشه، این نکته هم بگم، گفتی چیکار باید بکنی، یه پناهجو قطعا باید خودشو صریحا بعد از وارد شدن به هلند به یکی از مراکز پناهنده پذیری معرفی کنه. بعد از معرفی کردنش قبلن
این مراکز پناهنده پذیری منظورتون چی هست دقیقا؟
ببینید، تو بعضی از کشورها فرق میکنه. توی هلند فقط دو مرکز پناهنده پذیر وجود داره، یکی در شمال شرقی و یکی در مرکز شرقی هلند هست و جای دیگه ای نداره مگر اینکه کسی هوایی وارد هلند بشه و خودش رو تو فرودگاه معرفی کنه، یا یعنی در واقع میشه گفت سه تا مرکز. این سه تا مرکز پناهندگی به غیر از این هیچ جایی از نظر قانونی نمیتونه پناهنده رو بپذیره. اگر پناهجویی به اشتباه یا به راهنمایی غلط جای دیگه خودشو معرفی کنه، هیچ تأثیری رو روند پروندهش نخواهد داشت و بهش معرفی میکنن که شما باید به یکی از مراکز برید، یعنی کاری باش ندارن، فقط ارسالش میکنن به اون مراکز. به همین خاطر توی هلند دادگستری هلند یه سیستمی رو پیاده کرده که پناهجوها به این سه تا مرکز به نام‌های ترآپل، زیفنار و فرودگاه اسکیپول، اینجاها فقط جایی هستش که پناهجوها میتونن خودشون معرفی کنن. من برمیگردم به سوالتون. سیستم وارد شدن به کمپا در واقع همینه که طرف خودشو معرفی میکنه، بعد که معرفی کرد، قانون جدید این هستش که از یک روز تا 15 روز بعد از گرفتن اثر انگوش که قطعا اجرا نمیشه، بعضی وقتا تا یک ماه طول میکشه، پناهجو رو در لیست مصاحبه قرار میدن. قبل از مصاحبه بهشون یه وکیل استردادی میدن که اون وکیل از طرف خود وزارت دادگستری تعیین میشه، اون باهاشون صحبت میکنه، یه خلاصه ای از اینکه چجور اومدن و اینکه چه اتفاقی براشون افتاد و به اصطلاح در اختیار میگیره و به مامورین دادگستری اطلاع میده و بعد سپس فردای اون روز از طرف کیس راه یا در واقع اومدنشو میپرسن و روز بعدش مورد مصاحبه مجدد با وکیل و تصحیح گفتاری که کرده قرار میگیره و روز سوم مصاحبه اصلی و پیگرد اون روز چهارم دوباره تصحیح و روز پنجم تا هشتم تصمیم گیری. این فشردگی باعث شده که ضربات وحشتناکی به روی پناهجوها وارد بشه، در این حال که توی این سیاست هدف اینا این بوده که پناهجوها برای دیدن وکیل و تصحیح دیگه سفر نکنن از اون مراکز و بابت این کار صرفه‌جویی اقتصادی، پول بلیط قطار و اینها رو به حساب جیب خودشون بزنن و در واقع میشه گفتش که تعداد زیادی از وکلای استردادی خودشون که بعضن زیاد هم خوب نیستن و مسئلهشون کمک به امر پناهندگی نیست، تو اون مرکزهای پناهندگی حاضر دارن. البته تو تمام این موارد موردی که پیش میاد مترجم از طریق تلفن و یا حضوری وجود داره، یعنی جای نگرانی برای هیچ کس نیست. و در آخر اگر جواب الان جوابا مثل امتحان شده، در اینجا پوان میدن، مثلا برای کیس راه طرف 4 تا پوان در نظر گرفتن، برای کیس اصلی 8 تا پوان، برای اینکه دوبلین نباشه، یعنی از کشورهایی که اثر انگشتش داره رد نشده باشه یا نگفته باشه 4 تا پوان، مجموعاً برای کسی که سریع جواب بگیره 20 تا پوان در نظر گرفته شده و یه مرحله هم دارن به نام دراز مدت که بعد از 8 روز باید به پناهجو ابلاغ کنن که شما وارد مرحله دراز مدت شدی، یعنی صلاحیت اینو داری که برای یه مقدار خرج کنیم تا به نتیجه برسی، اون حتما باید بالای 12 پوان داشته باشن. و متاسفانه کسانی که نتونن توی این مدت 8 روز خودشونو و آگاهیاشونو به رخ بکشن و پوانا رو جلب کنن به نظر خودشون و زیر 8 پوان داشته باشن، منفی میگیرن و به کمپای بسته برای تجدید نظر نهایی ارسال میشن.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدین با هم یک موزیک بشنویم و بعد برگردیم به برنامه.
خواهش میکنم.
سکوی کنار پنجره همه شب جای منه، چند ورق کاغذ و یک دونه قلم همیشه یار منه، کاغذای خط خطی از کنار در باز پنجره میپرن توی کوچه، سر حال از این که آزاد شدن، نمیدونن که اسیر دل سنگ باد شدن، دیگه بیداری شب عادت همه، همدم سکوت تنهای من، تیک تیک ساعت همه، تیک تیک ساعت همه. همه چیم تو زن
میکنم فاصله رو از پنجره دید میزنه دلم اسم تو رو فریاد میزنه درای پنجره رو تا انتها باز میکنم تو خیالم با تو پرواز میکنم
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شما شنونده برنامه ویژه برنامه هستین در رابطه با هلند با مجید پستانچی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. با ایشان در رابطه با سوالاتی که شما برای ما فرستاده این صحبت کردیم و این مصاحبه همچنان در این رابطه ادامه دارد. لازمه که بگم اگر کسانی یا پناهجویانی چه در هلند و یا در جاهای دیگه‌ای که شنونده برنامه ما و شنونده پاسخهای مجید پستانچی هستند و اگر سوالی براشون مطرح شد حتما میتونن از طریق ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر به آدرس wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و یا اینکه از طریق آدرس های تماس با رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حتما سوالات و یا مسائلشون رو مطرح بکنن. مجید پستانچی، من سوالی رو میخونم قبل از اینکه وارد مسئله قانون دابلین بشم در هلند. سوالی اومده از هلند که اونطور که معلومه ایشون در هلند هست. نوشته که من به هلند پناهنده شدم، جواب مثبت هم گرفتم، حالا میخوام همسرم رو بیارم. نگفتن که همسرشون کجاست، منتها من حدس میزنم که احتمالا در ایران باشه. دوباره گفتن که اسم همسرم در پرونده پناهندگیم نیست و سوال کردن که الان باید چیکار بکنم و از چه طریقی میتونم همسرم رو بیارم. لطفاً به این سوالم پاسخ بدین.
بله حتما. قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم، یه تصحیح توی آدرس ایمیل یه اشتباهی شما کردید. من بگم آخر wup1917@wupradio.org هست. .com شما فرمودید، گفتم که از این طریق تصحیح کرده باشم، ببخشید.
پس من یه بار دیگه تصحیح میکنم، دو تا ایمیل رادیو برای یک دنیا بهتر هست: wup1917@mail.com و info@wupradio.org. درسته؟
بله متشکرم.
خیلی ممنون.
در این حال میتونن با ایمیل خود منم همه پناهجوها به اصطلاح تماس بگیرن در تو مسئله پناهندگی. من از همین فرصت استفاده میکنم، ایمیلم رو میگم: x_majid@yahoo.com. به سوال این شنونده عزیزتون بپردازیم. ببینید، وقتی پناهجویی رسما جواب درخواست پناهندگیش مورد قبولی قرار میگیره، توی هلند یک جواب به پال دتاید، یعنی موقت 3 ساله یا 5 ساله دریافت میکنه و وقتی که این جواب دریافت شد، از همون موقع تمام حقوق اجتماعی شهروند رو داراست. به این معنا اون حق داره درست بعد از دریافت جوابش از طرف وزارت دادگستری تا 3 ماه همسرش و فرزندانی که زیر 18 سال باشن و با مخارج دولت هلند به خودش الحاق کنه. اما بعضی ها متاسفانه نامزد خودشون یا همسر عقدی ثبت نشده یا دوستشون یا هر چیزی رو جزو همسرای قانونشون میدونن. این به هیچ وجه جزو قانون حساب نمیشه. اگر شما حتی اسمشو حذف کرده باشید به دلایل امنیتی خودتون یا هر چیز دیگه، شامل حال قانون نمیشید مگر اونو قبل از این که بخواید کارتتون رو از وزارت دادگستری که تقریبا یک ماه طول میکشه بعد از جوابتون دریافت کنید، از طریق وکیل به دادگستری اطلاع بدید که خود این عواقب خاصی داره. من از همه پناهجوها میخوام که به دقت به موارد ادعایی در اول پناهجویی دقت کنن، مثلا مسائل خانوادگی رو به هیچ وجه حذف نکنن از روی اطلاعاتشون مگر مسائل امنیتی ویژه‌ای داشته باشن. این آقا یا خانم هر کدومشون هستن، اگر میخوان همسرشون الساخ کنن، اگر جوابشون از 3 ماه نگذشته باشه، میتونن از طریق وکیل اقدام کنن و با مخارج دولت هلند اونها رو به خودشون الحاق کنن. اما اگر از 3 ماه بگذره شامل قانون دیگه میشه، بعد اون موقع ایشون باید حتما دارای کار بشن و درآمدشون از یه حدی بیشتر بشه و مصیبت خیلی زیادی داره، آخرش هم وقتی که میان مخارج سالیانه به عهده خودشون هست. در همین رابطه میخوام که همه اگه توجه کنن میتونن به راحتی از اول جلوی این مصیبت رو بگیرن و با دادن اطلاعات درست در رابطه با خانواده و بچه هاشون خیلی راحت بعد از دریافت جوابشون ظرف 3 ماه خانوادهشون رو به خودشون الحاق کنن. در این حال اینم بگم، شامل بچه های بالای 18 سال شامل این قانون نمیشن به هیچ وجه. اونها هم میشه الحاق کرد ولی باید کیس جداگونه، داستان جداگونه از اوضاعی که برای خانوادشون پیش اومده باشه بدن و خودشون باید درگیر اون قضیه بوده باشن.
خیلی ممنون، امیدوارم که این دوست ما که با رادیو ارتباط گرفته پاسخ سوالشون رو گرفته باشن و اگر هم نه سوال دیگری بود حتما هم از طریق آدرس ایمیلی که مجید پستانچی اعلام کرد، آدرس ایمیل شخصیشون و یا دیگر آدرس ایمیل هایی که متعلق به رادیو برای یک دنیا بهتر و یا رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هست ارتباط بگیرن با ما. من میرم سراغ قانون دابلین که مجموعی از سوالات یا اکثر سوالات در رابطه با قانون دابلین بود. در رابطه با قانون دابلین من توضیحی بدم. قانون دابلین قانونی هست که همونطوری که مجید پستانچی هم در اول صحبتاش بهش اشاره کرد، پناهجویان به محض رسیدن به یک کشور امن که تو اینجا اتحادیه اروپا یا شینگن باشه باید درخواست پناهندگیشون رو به مقامات پناهندگی اون کشورها ارائه بدن. در غیر این صورت اگر از روی این کشورها رد بشن و به کشور دیگری برن، در صورتی که دستگیر شده باشن در کشور قبلی بلا فاصله به همون کشور برگردنده میشن. به حال اگر توضیح دیگه ای لازم هست در رابطه با تعریف قانون دابلین شما میتونین بگین، اگر نه من سوال رو بپرسم.
نه همین هست، همین هست. هیچ، فقط اتحادیه اروپا و شینگن و همونطور که میدونید یه فرقای کوچیکی با هم دارن، ولی از نظر قانون دابلین تمام اروپای واحد منظور امر هستش، یعنی حتی اونایی که جزء شینگن نباشن.
یعنی به این اعتبار حتی کشورهایی از مثلا بلوک شرق اروپا هم شامل این قانون میشن؟
بله، اونایی که به اصطلاح از نظر اینا امنیت جانی حفظ میشه قبلا نبودن ولی الان میشن. مثلا کسانی که به یوگسلاوی میرفتن و میامدن قبلا فرق میکرد ولی الان جزو تو پیچیدگی های قانون جزو کشورهای امن محسوب میشه و پروسه پناهندگی رو به مخاطره میندازه.
یکی از سوالات که فکر کنم یه مقدار متفاوت هست میگه که من در ترکیه خودم رو به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معرفی کردم، درخواست پناهندگی کردم و پاسخ رد گرفتم. بنابر شرایط ویژه امنیتی که دارم امکان بازگشت به ایران برایم مقدور نیست. میخواهم به کشور هلند بروم. آیا قانون دابلین شامل من میشود؟ این سوال یکی از سوالات است.
به هیچ وجه شامل حال ایشون نمیشه. اتفاقا از اونجایی که جنایات زیادی دولت ترکیه بر علیه پناهجوها تا همین لحظه انجام داده، خود اروپا حالا درست از نظر منافع اقتصادیشون و روابط بین الملل زیاد نمیگن، بارها البته محکوم کردن، ولی اصلا ترکیه جای امنی برای پناهجوها حساب نمیشه و معرفی به دفتر سازمان ملل در ترکیه هیچ ربطی به مسئله اروپای یونی نداره. اصلا ترکیه جزو این سیستم نیست. در این حال کسانی که میتونن وارد هر کدوم از کشورهای اروپایی میشن به راحتی میتونن بگن که ترکیه بودن، هیچ مشکلی نخواهد داشت و دلیلشون هم این هستش که خب اونجا قطعا خود دولت‌های اروپایی میدونن جای امنی نیست، جای هیچ نگرانی نیستش که اینها بگن ما خودمون رو به ترکیه معرفی کردیم. فقط چیزی که میمونه اینه که اطلاعاتی که به یو ان میدن باید یه جورایی همپای اطلاعاتی باشه که اینجا میدن. حالا میتونن به خاطر مسائل امنیتی و ترسشون به اصطلاح یه مقدارش رو حذف کرده باشن که خودشون صلاح میدونستن تو ترکیه، ولی خب در همون چارچوب اگه اینجا ارائه بدن با به حساب بررسی که اینا میکنن تو مدارک یو ان به مشکلی بر نخواهن خورد.
دو یا سه سوال از یونان هست که تقریبا مشترک هست. میپرسن که ما در یونان اثر انگشت کارت قرمز، که حالا اگر شما اطلاعاتی در رابطه با کارت قرمز دارین برای شنونده هامون بگین. کارت قرمز دارم و آیا اگر به کشور هلند بروم به یونان برگردونده خواهم شد یا نه؟
بله، تا اونجا که من اطلاع دارم کارت قرمز یعنی دریافت اقامت موقت در یونان، یعنی جهت معرفی. موقت به معنی ویزایی کلمه، یعنی کسی که دارنده کارت قرمز هست یعنی خودشو به پلیس الکساندرای یعنی مرکزی یونان معرفی کرده و در اونجا ثبت شده و به اصطلاح این ثبت یعنی که اون داره اونجا زندگی میکنه حالا با شرایط اونجا. اما در تو با مسئله اینی که اینجا چه اتفاقی براشون میفته، در تو با هلند اون چیزی که هستش الان فشارهای زیادی از طرف انسانهای پناهنده دوست و پناهنده پذیری که فشار به دولت میارن خیلی زیاد بوده، چون از نظر هیچ کس یونان هم جای امن و جای زندگی به معنی واقعی نیستش. اتفاقا اخیراً یکی وزیر سابق دادگستری هلند قبل از که دولت جدید تشکیل بشه، آقای ارست هریش، به اصطلاح اومدش و توی جمعی توضیح داد که آقا یونان یه آماری رو گذاشت جلوی همه که این تعداد آدم رو ما فرستادیم و اونا برگردوندن به کشوراشون یا ولشون کردن تو خیابون و به همین خاطر من درخواست دارم که دیگه کسی رو به یونان بر نگردونن. البته روی آقای هیرشبالین روی پناهجوهای سومالیایی بود، چون اونا رو اغلب فرستادن و باعث مرگ یه سری شدن، ولی این شامل بقیه هم تقریبا میتونه بشه به شرط اینی که این شرایطی که میگم و پناهجوهایی که تو یونان مشکل دارن خوب بهش توجه کنن. ببینید، قانون دوبلین همونطور که سفت و محکم اجرا شدنی هست، همونطور سفت و محکم قابل رد شدن هست. اولا اگر کسی خودش نگه و ثابت نشه کشوری بوده، هیچ مشکلی براش پیش نخواهد اومد. اما اگر اثر انگوش داشته باشه و خودش هم بگه، اون موقع بنا به دلایل انسانی در موقع ورودش و ادعایی که میکنه، یعنی از ترس پیدا شدن اثر انگوشتش بالاخره یه دلیل داشته پاشده اومده دیگه، اگر ترس به خطر افتادن از جونش، فرار از قاچاقچی و یا خیلی مواردی که تو یونان هست، اینجا شامل حال دوبلین نخواهد شد و پرونده دوبلین به خاطر صداقت اون در گفتارش مورد بررسی دیگه قرار میگیره از طرف کارهای لابیستی و اداری. مذاکره بین دولت هلند و یونان صورت میگیره و اگر دلایل این پناهجو به خاطر به خطر افتادنش و یا ترسش از یونان ثابت بشه و بتونه درست اینا رو ارائه بده و قانع کنه، به هیچ وجه به یونان برگردونده نمیشه. اینایی که گفتم فقط مربوط بیشتر به یونان هست. مثلا یه پناهجوی تو آلمان تو شرایط ویژه‌ای میتونه این حالت رو داشته باشه، ولی تو یونان ثابت شده که به خاطر ندادن امکانات خوب برای خوب که چه عرض کنم، یعنی همون اولیه که جای دیگه هست به پناهجو معمولا در خطر هستن، شبکه‌های قاچاق انسان اونجا بسیار فعال هستن، مسائل ناسیونالیستی زیاد هست به خاطر شرایط سیاسی خود یونان و به همین دلایل یواش یواش اینا باعث شده که شرایط ناامنی برای پناهجوها باشه و گوش شنوایی میتونه باشه اینور که بتونه به خاطر به خطر افتادن پناهجوها این مسئله دوبلین رو به شرط اینی که خودشون عنوان کرده باشن از هم بپاشونه و اونا رو به یونان بر نگردونه.
مجید پستانچی، اگر موافق باشین به یک موزیک دیگه گوش بدیم و بعد برگردیم به برنامه.
خواهش می‌کنم.
پستانچی هستیم از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. همونطور که در صحبت‌های قبلی متوجه شدین، در رابطه با سوالاتی که شما از رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی داشتین در رابطه با مسائل حقوقی و قوانین پناهندگی در هلند با مجید پستانچی صحبت کردیم، ایشون سوالاتی رو پاسخ داد که شنوندش بودیم. مجید پستانچی، سوال دیگه ای که هست که در بخشی از صحبتهاتون در قسمت قبلی صحبتهاتون بهش اشاره کردین، در رابطه با کشورهایی هست که کاملا امن هستن و کسانی به اونجا رفتن درخواست پناهندگی کردن، از جمله کشوری که اسم بردین خودتون و توی این سوالات هم هست، کشور آلمان، پناهندهی که اونجا خودش رو به مقامات اداره مهاجرت آلمان معرفی کرده، پرونده پناهندگیش رو ارائه داده و پاسخ منفی گرفته و یا اینکه ازش خواستن که کشور آلمان رو ترک بکنه، آیا امکان درخواست پناهندگی در کشور هلند رو داره یا نه؟
ببینید، این جواب دادن به این سوال یه پروسه تفهیمی لازم داره. ببینید، شما هر جا به خاطر نفس درخواست پناهجویی، هر جا که بتونید ثابت کنید در خطر هستید، میتونید در جای دیگری درخواست پناهندگی کنید. اما در رابطه با مسئله اروپا، یه کانونا و یه اروپایی که منظورم جاهای امنی هست، همونطور که به کار بردم، مثل هلند، آلمان و جای دیگه، یه کانونهایی داخل همون کشورها وجود داره و یه دادگاهی در اتحادیه اروپا که به این موارد شکایت ها رسیدگی میکنه. لزومی نداره صرفا به خاطر اینکه ما معتقدیم آقا پناهجو هر جا به خطر افتاد میتونه بره جای دیگه خودشو معرفی کنه، به قول خودمون یا شال و کلاه کنیم هر دقیقه هر جا بریم. توی اروپا خوشبختانه این کانون وجود داره و شما، یعنی اون کسی که این مشکلاتو داره در هر کشوری و محق هست که به پروندهش رسیدگی کنن و خودش هم اصرار داره از این که توی ایران به مشکلات جدی مواجه هست، باز دوباره با از طریق وکیل باید با اتحادیه اروپا و دادگاه اتحادیه اروپا پرونده باز کنه و تماس داشته باشه و از طریق اونا با دفاتر انسان دوست و پناهند دوست به اصطلاح مکاتبه کنه و با امنستی اینترنشنال، یو این و اینجور چیزها. ولی همه اینا از طریق وکیل امکان پذیره. اگر پرونده مخاطرات جدی داشته باشه، از طریق وکیل به دادگاه اروپا فرستاده میشه و رأی دادگاه اروپا میتونه تأثیر بذاره توی جوابی که قبلا داده شده. منتها بعضی وقتا بعضی از دولت‌ها رو بعضی از پرونده‌ها مدارکشون رو قطعی میدونن، حتی هلند هم اینطوریه، و زیر بار حتی جواب اتحادیه اروپا نمیرن. در اون وقت است که پناهجو میتونه به خاطر فرار از شرایط جدیدش با در دست داشتن همون مدارک به کشور دیگه‌ای پناهنده بشه از کشور دوم. یعنی در واقع کشور اولش ایران هست، کشور دومش مثلا هلند یا آلمان یا هر جای دیگه است. بعد از سپری کردن این مراحل قانونی با توجه به رد دوباره و دادن مدرک جدید رو پروندهش، میتونه خودشو به کشور دیگه معرفی کنه. البته به کشور اصلی برگردونده میشه، اما بعد از گرفتن نتیجه نهایی. یه مبارزه سختی هست که به طور واقعی کمر پناهجوها رو خورد میکنه، ولی بعضیا واقعا چاره دیگه ای ندارن.
سپاسگزارم از شما مجید پستانچی به خاطر حضورتون در برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. تقریبا مجموعه سوالات حول این مباحثی بود که من مطرح کردم. اگر شما فکر میکنین که باید چیزی رو اضافه بکنین، میتونین برای شنونده هامون بگین.
من از شما سوال دارم که اگر من 2 دقیقه وقت داشته باشم، مطالبی که به نظرم مفید هست و میتونم بگم؟
خواهش میکنم. بله
بله، من اولا تشکر میکنم از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که با زحمات خیلی زیادی این صدا رو راه اندازی کردن. سوالای خیلی خوبی بود، مربوط بود. امیدوارم سوالای پیچیده تری در این رابطه بپرسن پناهجوها و از عهده ما بر بیاد بریم بپرسیم براشون، اونایی که خودمون میدونیم و در اختیارشون بذاریم. ولی یه سری سرتیترا وجود داره، من لازم دیدم از همین طریق به اطلاع انسانهای شریفی که به مشکل میافتن بهشون بدم و بدونن که در هر کدوم از کشورها از نظر قانونی چطور میتونن به سادگی مسائلشون رو مطرح کنن. ببینید، حتما پناهجو باید این مسائل رو در نظر بگیره. یک، دلیل خوبی برای خروج از کشورش داشته باشه. اونا میشه شامل ترس از آزار و اذیت، دلایل نژادی، مذهبی، عقاید سیاسی و یک تعلق خاصی به یک گروه خاص اجتماعی. دوم میتونه کسانی که درمانهای غیر انسانی توی کشورشون به حساب تو کشوری که زندگی میکردن اتفاق افتاده باشه یا مریضی‌های سخت که توی اونجاها درمان نمیشه. سوم دلیل خروجشون باید تجربه شخصیشون از دریافت آسیبی که بهشون میرسه باشه. این خیلی مهم هست. بعد به اصطلاح از ضربه هایی که دولتی باشه یا گروهی، گروه هایی که اعمال قدرت تون کشور میکنن و دولت نمیخواد از اونا در مقابل این صدمات حفاظت کنه. اگر این مواردی که گفتم باشه حتما قبول میشن و مشکل خاصی ندارن. درخواست پناهندگی هم به شرطی رد میشه که یک، در یک کشور امن قبلی همینایی که صحبت کردیم بوده باشن و اونجا بتونن درخواستشون رو ارائه بدن. دوم، تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی کشوری که توش وارد میشن داشته باشن، برای مثال قاچاقچی انسان بوده باشن، آدمکش بوده باشن و اینجور چیزها. سوم، اطلاعات نادرست داده باشن. به این نکته آخر توجه کنید، اطلاعات نادرست دادن، خب حتما یه سری اطلاعات هست که یه سری انسان ها نمیتونن بدن، باید جوری اطلاعاتشون رو بدن که اطلاعات نادرست محسوب نشه. اگر این مواردی که گفتم و هر پناهجویی رعایت کنه، توی اروپا به هیچ وجه به مشکل نخواهد خورد و به پروسه خیلی سریع جواب پناهندگیشو میگیره. من از همتون به اصطلاح بدرود میگم همتون و شب خوش براتون آرزو میکنم. امیدوارم همه پناهجوهایی که در صدد اومدنن یا الان در پروسه هستن به راحتی این مشکل رو پشت سر بذارن و به زندگی عادی خودشون برگردن. شبتون خوش.
سپاسگزارم از شما مجید پستانچی، از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. من برای شنونده های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که از رادیو برای یک دنیای بهتر پخش میشه، یک بار دیگه آدرس های تماس با مجید پستانچی و رادیو رو میخونم. آدرس شخصی مجید پستانچی هست xmagid@yahoo.com. آدرس های تماس با رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. بر حال میتونین سوالاتتون رو و یا اینکه اگر بحثی در رابطه با مباحثی که امشب مطرح کردیم داشتین، حتما از طریق این آدرس ها با ما ارتباط بگیرین. از شما هم ممنونم مجید پستانچی و آرزوی اوقات خوبی براتون دارم.
سپاسگزارم. شب بخیر.
گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در این قسمت از برنامه های رادیو همچون هفته های گذشته به سراغ نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد می رویم و اخبار پناهندگی که احیانا نوید برای ما امشب آماده کرده رو با هم گوش می دیم. نوید عزیز، امیدوارم که صدای من رو داشته باشین.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما، سیروان عزیز و سایر شنوندگان رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
نوید جان، امشب برای شنونده های ما چه اخباری داریم و از کجا؟
خبرها رو از ترسون و اعتصاب پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان شروع میکنم. همونطور که خبر دارید، امروز 19 اکتبر برابر هستش با 47 روز اعتصاب تحصان پناهجویان ایرانی در آتن و دقیقا امروز 6 روز هستش که پناهجویان ایرانی متحصن در آتن که اعلام کرده بودند دست به اعتصاب غذا میزنند، امروز 6 روز هستش که این پناهجویان عزیز شروع کردن به اعتصاب غذا و اولین جرقه اعتصاب غذا رو خانم ماندانا به عنوان مسئول کمیته زنان و کودکان پناهجو ایرانی در آتن شروع کردن و بعد از روز اول ایشان بقیه صف پناهجویان اعتصاب غذایی پیوستن و دهانشون رو دوختن. تعداد اعتصابیون که فعلا دهانشون رو دوختن نزدیک به 7 نفر هستش و بعد از روز اول اعتصاب غذا خانم ماندانا وضعیت عمومیشون به صورت وخیم در آمد و مجبور شدن به بیمارستان انتقال یابند. و آنجوری که خبر گرفتیم از آتن، مقامات دولتی یونان حاضر نشدن و پلیس مماشاتگر این کشور با جمهوری اسلامی حاضر نشده بود در آمبولانس در اختیار پناهجویان متحسن قرار دهد و حتی زورن کمپین پناهجویان متحسن در یونان با هزینه شخصی اقدام به تهیه آمبولانس کرده بودن و خانم ماندانا رو به بیمارستان برده بودن. خانم ماندانا الان 6 روز است که در اعتصاب غذای کامل هستن، دهنشون رو دوختن و وضع عمومیشون بسیار وخیم هستش، در بیمارستان هستن و به هیچ عنوان حاضر نیستن دهنشون رو باز کنن تا گرفتن جواب قطعی از UN دذیرفته شدن پروسه پناهندگیشون. باید اعلام کنم که بعد از ایشان روز دوم اعتصاب غذا پلیس آتن، پلیس خارجی آتن حمله کرده به تحصان اعتصابیون در پناهجوی ایرانی در آتن و با سیلید که فیلم هایی که به دست دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هند به تعدی کنونس نفریه رسیده با سیلی به صورت پناهجوی متحصنی که اعتصاب غذا کرده و دهنش رو دوخته بود با سیلی به صورت پناهجوی متحصن زدن و الان حدود 3 نفر از پناهجویان متحصن اعتصاب غذا کرده در بیمارستان هستن. طبق خبرهایی هم که به ما رسیده عباس رضایی فرمانده فرخوص رژیم اسلامی در فردشت شد و سفیر جمهوری اسلامی مماشاتگر این رژیم خونخوار اسلامی با مامورین پلیس خارجی آتن روز 14 و 15 اکتبر جلسات امنیتی داشتند و شروع به بحث‌های امنیتی کردند که اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی رو در آتن بشکنند و یک قدرت مانور سیاسی دیگر برای رژیم اسلامی در خارج کشور باشه این اعتصاب غذا. نسبت به مسائلی که مطرح شده، پلیس آتن آمبولانس شخصی که حاضر شده بود که سرویس خدمات پزشکی بده به اعتصابیون غذای ایرانی در آتن رو تهدید کرده و امروز آمبولانس بدون اعلام قبلی محل کمپین پناهجویان متحسن و اعتصاب غذا کرده رو ترک کرده و الان وضعیت پناهجویان متحسن ما در آتن بعد از 36 روز تحسن بسیار وخیم هستش. آمبولانس حاضر به همکاری نیستش، آمبولانسی که حتی با هزینه شخصی پناهجویان متحسن که کمپین گذاشته بودن و با هزینه شخصی این آمبولانس رو تهیه کرده بودن، آمبولانس حاضر به همکاری نشده و دولت یونان مانع از ورود آمبولانس و کمک پزشکی به این پناهجویان عزیزمون شده.
خیلی ممنون نوید عزیز از خبرتون در رابطه با یونان. امیدوار هستیم که این وضعیت هرچه سریعتر تغییر پیدا بکنه و پناهجویان متحسن در یونان به خواسته ها و مطالباتشون برسن. لازمه که ذکر بکنم برای اون دسته از شنونده هایی که اخبار پناهندگی در کشورهای مختلف رو گوش میدن و همچنین برنامه های شنونده برنامه های ما بودن، لازم هست بگم که ما 2 اطلاعیه در رابطه با پناهجویان متحسن در یونان تا حالا صادر کردیم که در وبسایت های مختلف منعکس شده. نوید زکریایی اقدم، آیا خبر دیگه هم هست یا گزارشی که بخواید بدین؟
بله، گزارش دیگه هم از نروژ هستش. کمیته پناهجویان ایرانی سیاسی ایرانی در نروژ در اسلو جلسه ای رو در سالن تئاتر شهر اسلو هفته گذشته روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار کردن جلسه با عنوان حقوق بشر و نقض حقوق بشر در نروژ برای مهاجرین، و در آنجا در این ته این جلسه که با حضور سازمان ها احزاب مدافع حقوق پناهندگی نروژی و شخصیت های سیاسی نروژی و سازمان های مدافع حقوق زن و حقوق پناهندگی نروژی حضور داشتند، مباحث مبنی بر معضلات پناهندگان ایرانی که در کشور نروژ موفق به گرفتن اقامت دائم میشن و بعد از اقامت دائم مشکلاتی مربوط به نحوه ادغام در جامعه نروژ، مربوط به نحوه تاثیرگذاری و برابری یکسانی قانونی و مدنی در جامعه نروژ مطرح شده بود که توجه رسانه ها و احزاب عمومی نروژی رو به خودش جلب کرده بود. مسئله ای که نروژ به معقب اذهان میکرد که ما در اروپا با عنوان یکی از کشورهای مدافع و پناهندگی بیشتری به پناهجویان ایرانی میدیم، پناهجویان سیاسی ایرانی میدیم، با این کنفرانس که عده از پناهجویان سیاسی ایرانی برگزار کرده بودند و معضلات بعد از گرفتن پناهندگی و حتی گرفتن اقامت دائم در نروژ رو به عنوان این یک جامعه جدید و مشکلات ادغام در این جامعه جدید، مشکلات زبانی، مشکلات کاریابی، مشکلات همسانی حقوقی و مشکلات برابری حقوقی و مدنی در جامعه به عنوان یک شهروند برابر و یک مقیم برابر رو مطرح کرده بودن که باز از هان عمومی و رسانه های نروژی رو به خودش جذب کرده بود که از هان عمومی و رسانه های نروژی بتونن به خودشون بیان و توجه احزاب موجود در قدرت سیاسی نروژ رو جلب کنن که نروژ درست است جایگاهی می تواند باشد برای دفاع از حقوق پناهندگی ایرانیان عزیز من، ولی بعد از پروسه پناهندگی مشکلات زیادی از لحاظ ادغام در جامعه جدید نروژ برای پناهجویان ایرانی وجود دارد.
سپاسگزارم از شما نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی‌کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوس و بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی
نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق،
رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. همانطور که در قسمت اول برنامه های امشب به اطلاع رساندیم، مصاحبه‌ای داریم با فرشیده آریان، وکیل مهاجرت در انگلستان که سالهای متمادی است در عرصه پناهندگی و امور مهاجرت در این کشور فعالیت می‌کنند. ترتیب دادیم و همچنین لازم به ذکره که بگم ایشون عضو شورای مشاوره شهرداری لندن در امور پناهندگی هم هستن. سوالاتی که شما برای ما ارسال کردین در رابطه با مسائل حقوقی و پروسه پناهندگی در انگلستان رو با ایشون در میان میگذاریم. شما میتونین اگر سوال بیشتری براتون پیش اومد حتما با آدرس های رادیو تماس بگیرین و سوالاتتون رو مطرح بکنین، و یا اینکه مستقیما با فرشید آریان تماس بگیرین که حتما آدرس های تماس با ایشون رو هم در خلال برنامه اعلام میکنیم. آقای فرشید آریان، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین.
متشکرم. درود به شما و دوستان و پناهندگانی که یا مهاجرینی که علاقمندن اطلاعاتی بگیرن یا با کلیت امور مهاجرت و پناهندگی آشنا بشن.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. سوالاتی به صدای رادیو رسیده که ما بر حسب اون سوالات بر حال مزاحم شما شدیم و خوشحالم که این وقت رو به ما دادین تا به این سوالات پاسخ بدین. من سراغ سوالات میرم اگر اجازه بدین، که البته سوالات رو به صورت فشرده من برای شما میخونم. مجموعی از سوالات هست که در چند سوال خلاصه شون کردم. شاید سوالی که بتونه خیلی از سوالات رو پوشش بده این هست که پروسه پناهندگی در انگلستان از بدو ورود پناهجو تا پایان کارش، یعنی تا پایان حالا گرفتن قبولی یا بسته شدن پرونده و اینها، به چه صورتی است؟ اگر به صورت فشرده برای ما این رو تعریف بکنین ممنون میشم.
والا این اطلاعاتی که من در خدمتتون میگذارم کلن شاید فقط به انگلستان مربوط نشه، تقریبا به همه کشور اروپایی مربوط میشه، یعنی تفاوت خیلی عمده ای با هم دیگه ندارن. بعدم وقتی از کنوانسیون به اصطلاح دابلین و ژنو صحبت کردم روشن خواهد شد که چرا زیاد تفاوت داره. در واقع خب البته تمامی این کشورها یه سری قوانین دولتی دارن مال دولت مرکزیشون و یک سری هم دایرکتیو یا رهنمودهایی است که به اصطلاح اروپای مشترک در همکاری با هم اتخاذ کردن، با هم همکاری میکنن. ولی پروسه پناهندگی هم که در انگلستان از جمله کشورهای دیگه اروپا حاکم این صورت از فرد وارد کشور میشه، که البته مجبورم در این صورت کنوانسیون ژنو اشاره بکنم، نمیدونم میخواین بکنم اگه میخواین اشاره بکنم. ببینید کنوانسیون ژنو در واقع بعد از جنگ جهانی دوم تر شد، بعد از این همه به اصطلاح کشتار و فرار از کشورهای متعدد، و این تقریبا به اصطلاح برای مصدومین و کسایی که از جنگ صدمه دیده بودن از دست فاشیسم فرار کرده بودن، بعضی ها نمیخواستن در محیط سیاسی جدید کشورشون با احساب جدیدی که پیش اومدن بمونن، احساس خطر میکردن. البته این کلن کمیسیون در چهار دوره اومد تا سال 49، واقعا تغییر اساسیش که رب پیدا میکنه به پناهنده بیشتر از سال 1951 رخ داد و در اون صورت یک پیمانی بین 147 کشور فکر میکنم 147 کشور امضا شد که واسه اون به اصطلاح حفاظتی بشه از حقوق انسانی، در جهت اینکه اگر کسی مثلا به نوعی از وحشت از تعقیب قانونی به واسطه به اصطلاح یعنی وحشتی که کاملا پایه داره بیاد به کشور دیگه از وحشت اینکه تعقیب قانونی بشه یا محاکمه بشه یا زندان بشه و اون هم به واسطه مذهبش و واسطه خط فکری و سیاسی یا سازمان سیاسی که باش فعاله، یعنی عقاید سیاسیش و به واسطه ملیتش، مثل همچه که در ایران کشور دیگه که چندین ملیت زندگی میکنن مورد بسیار قرار بگیره، و یا اینکه به واسطه زبانش یا حتی به واسطه جنسیتش میتونه در واقع در کشور سومی بیاد و تقاضای پناهنده، یعنی تقاضا بکنه که پناه بجویه، یعنی پناهجو بشه، تا اینکه اون به صورت در جدول وزارت کشور هر کشوری که جزء قوه به اصطلاح مجریه هست و مسئولیت این کار رو داره بررسی بکنه به دقت این وحشت این فرد رو ببینه که واقعا پایه‌های اساسی داره و همینطور با مستندات و مصاحبه هایی که رخ میده و همینطور شواهدی که موجوده واقعا این وحشت واقعی است، این فرد به واسطه این مسائل وحشت داره و میتونه اثباتش کنه، و بعد این کشور تقاضای پناهندگی بده، این تقاضای پناه بکنه تا اینکه این پروسه به اصطلاح بررسی به اتمام برسه و در واقع وزارت کشور اگر نه حتی قوه قضاییه بعد از اون که بهتون به زودی توضیح خواهم داد چگونه بتونه به اصطلاح به اون فرد قانع بشه و بهش پناهندگی بده، تازه بهش رتبه پناهندگی رو بده که در واقع به این معناست که میتونه در کشور غیر از کشور خودش بدونی که احشد داره به ملیت خودش برگرده، به کشور اصلی خودش برگرده، در اون کشور سکنا بگذینه، بعد مسلما در اون صورت میتونه با همون به اصطلاح قوانینی که یا مواردی که شهروند عادی اون کشور چه مواهبی که ازش برخورداره چه قوانینی که برش حاکم رو عیناً به عنوان شهروند در کشور جدید به اصطلاح برش اعمال بشه، و بعدش هم اگه فرصتی پیش اومده علاقه به اصطلاحیت اون کشور رو بگیده بعد از مدت معین 5 سال. پروسه یه پناهندگی در مجموع من کلیتش رو براتون گفتم، حالا به جز بخوام بهتون بگم اینه که فرد داره کشور میشه و این ادعا رو میکنه که من به این واسطه آمدم، من خب از کشورهای مختلف سالها موکل داشتم، هر کدوم یک داستان، هر کدوم یک به اصطلاح فضای سیاسی خاص خودش رو داره، و الان در حال حاضر چیز در حدود سال 2006 8,400,000 نفر پناهنده شدن در همون سال.
بله.
در کشورهای مختلف جهان این تعداد خیلی زیادیه، یا مثلا بعضی حتی نمیدونن که ایران خودش یکی از بزرگترین کشورهای پرنده پریزیری دنیاست. خیلی پرنده داره. یکی از کشورهای اینجوری است. اینکه همه کشورها پرنده دارن. حتی ازشون که پرنده میره و بعضیشون هم پرنده میپذیرن. خیلی عجیبه این مطلب. ولی اون چیزی که هست پروسه پرندگی با این شروع میشه که فرد به کشور مراجعه میکنه. حالا معمولا هم بعداً اگه خواستین توضیح میدم براتون که چند مدل ورود به کشور موجود هست. و ادعا میکنه که من این مشکلات رو و این تبعیضات بر من حاکم شده. البته چند سالی است که قوانین حقوق بشر از سال 2000 خوده‌ای در انگلستان مورد به اصطلاح پیگیری و پیروی از اروپای مشترک اعمال میشه که در اون صورت حتی از نظر حقوق بشر بغیر از کنوانسیون ژنو هم ممکنه بتونه فردی اگه نتونه ثابت کنه وحشت قانونی از نظر تعقیب قانونی و زندان چیزهای دیگه داره، حداقل از نظر حقوق بشر مثلا آزادی بیانش یا آزادی به اصطلاح حتی حیاتش یا خیلی از موارد دیگه حق داشتن مثلا یک محاکمه نداشته. اینها هم یه سری دایرکتیو هایی هستش که رهنمون هایی هستش که اتحادیه مشترک اروپا به طبیعت از حقوق بشر جهانی به اصطلاح برداشتی داشتن و اون رو در زمین های قانونی اعمال می‌کنن. فقط در اون صورت میره در دست وزارت کشور، وزارت کشور بررسی میکنه پروندهشون رو، احتمالاً دو نفر، یکی که به اصطلاح مصاحبه کننده است و یکی کسی هم که رئیس تیم مصاحبه کننده است مصاحبه ها رو برمی‌دارن و اونها رو بر اساس کنوانسیون ژنو از قضا به واسطه کنوانسیون ژنو که براتون توضیح دادم بیشتر 1951 بررسی میکنن، چون اون در واقع دفترچه یا به اصطلاح اصلی است که براساس اون باید همه مورد آزمایش قرار بگیرن. البته کمیسیونیه عالی پناهندگی UNHCR که من فرانسه کار کردن رو در مدتی داشتم در گذشته های بسیار دور، اونها هستن که اینها رو در واقع رگولیتری بادی، اون جایی که چک ها انجام میشه و قوانین به اصطلاح مورد بررسی کلی قرار میگیره یا با اونا هماهنگ میکنن کشورهای دیگه مختلف. این سازمان سازمان هماهنگ کننده کلی ماجرا است و در همه دنیا شعبه داره. به نتیجه بر اساس اون کنوانسیون و احتمالاً خب بر اساس سری قوانین داخلی که موجوده چگونگی مصاحبه مثلا، خب مصاحبه من به این قصد میشه که در به اصطلاح مباحثه‌ای که پیش میاد که اینا میگن بهش کراس اگزامینیشن، یعنی مصاحبه یا شاید به نوعی هم حتی بشه گفت بازجویی، سوالات متعدد رو طرح میکنن، تو بازجویی نه به اون صورتی که نور بندازن بر کسی رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، بلکه سوالات مختلف ازش میکنن و در این صورت اگر تضادهایی در گفته هاش باشه خب منعکس میشه در اون فرم های اولیه که اینجا دو تا مصاحبه هست در انگلستان، که مصاحبه اولیه است که بیشتر در زمینه کیس راه افراد هست که چگونه انگلستان وارد شدن، و مسابقه اصلی که مسابقه پناهندگی هست غیر از اون اسکرینینگ اینترویو اولیه که به اصطلاح سعی میکنه بیشتر کارتی به افراد بده جایگزینشون بکنه، مسابقه راه ازشون بکنه ببینه به چه صورت هست و اینها، میرسه به اون مرحله که بهش وقت میدن در انگلستان مثلا بعد از 20 روز بعد از 30 روز بعد از یک ماه از ورود و مسابقه ابتدایی اندک، و در اونجا مصاحبه کامل میتونه از بین 45 دقیقه تا 4 ساعت ادامه بده کنه و مصاحبه کننده، حالا اصطلاحا کیس اونر میگن در اصطلاحات هوم آفیس یا وزارت کشور، در اونجا میتونه سوالات متعددی رو از افراد بکنه. معمولا اولین سوال است که چرا اینجا آمدی و چرا فکر میکنی که جون در خطر، یا شاید هم راهنمونی هم نباشه چرا آمدید. از اینجا سوال باز میشه و از سوالات مختلف سوالات جدیدتری پیش میاد. خب فرد مجبور مراجعه بکنه به اینکه عدم اطمینان داشته در کشورش یا به اینکه میتونسته مورد تهدید یا تعقیب یا بازداشت قرار بگیره و مورد محاکمه قرار بگیره. به این نتیجه این مصاحبه ها به دست مسئول تیم میره، مسئول تیم هم با توجه تجربیات گذشته، با توجه به ضد نقیض هایی که در مصاحبه رخ داده، حالا این وقت میبینید ضد نقیض، یه موقع میبینید که ضد نقیض نیست، اینها میتونن یک ارزیابی بکنن از به اصطلاح متقاضی پناهندگی و اونو رد بکنن یا قبولش بکنن. این رو به شما بگم که در انگلستان از هر 10 نفر 9 نفر رد میشن، یعنی در مصاحبه وزارت کشور هوم آفیس یا امروز سازمان مرزبانی انگلستان که اسمش رو UKBA گذاشتن، در واقع UK Border Agency، این سازمان مرزبانی که حالا اسم جدیده، هر دفعه اسمای مختلف به خودشون میگن، اونها به اصطلاح قوت این قدرت این رو دارن که به کسی بگن بله یا نه. اگر اونها رد بکنن در این مسابقه، فقط هم مسابقه به تنها نیست، گفتم سه رکن مهم اینجا موجوده، یکی مسابقه یا همین رفت آمده گفتگوها که تضادها رو ممکن نشون بده، بخش بعدیش به اصطلاح چیزی که مهمم است مدارک فرد داره، مدارکی که میتونه ارائه بده در حمایت از حرفای خودش. مثلا اگه مدعی میشه من مثلا در تربیت بدنی کردم، شاید کارت تربیت بدنیش، یا اینکه اگر مدعی میشه دانشجو بودم، حداقل مشخصات اسم رشته تحصیلی دانشگاه نمیدونم، یه چیزای کلی رو اول بعد اثبات بکنه، بعدش هم اگه جزئی داشته باشه، خب هر کسی ممکنه به تناسب، ممکنه کسی اظهارنامه داشته باشه یا اتفاقی براش افتاده باشه، به نوعی توی اینترنت منعکس کرده باشه، نویسنده است مثلا، آثاری داره در روزنامه، این مدارک مورد علاقه، تو مدارک زیاده و خب متاسفانه در این زمینه هم خیلی دست میبرن به مدارک جعلی که متاسفانه مورد شناسایی واقع شده هماره دست وزارت کشور به دلیل این متخصصین مختلفی که از سالها به خاطر تجربه دارن. شاهد هم پر اهمیت هست، خب شاید کسی از افرادی که پناهنده شده از قبل اینجا یا میشناسه فرد رو و یا آدم معتبری است که تایید میکنه همکاری با اون فرد به اصطلاح مسائلش رو، بعد خودش هم میتونه در جلسه به اصطلاح دادسرا یا به اصطلاح محکمه پناهندگی شرکت کنه، یا به نوعی نامه خودش رو درسته تایید شده وسیله وکیل بفرسته برای وزارت کشور. بعد شد وقتی وزارت کشور فرد رو رد میکنه، در انگلستان میتونه فرد، اینو همه اشتباه میکنن، فکر میکنن افراد رو پناهنده رو میبرن دادگاه، نه در واقع پناهنده وکیلش از وزارت کشور شکایت میکنه وکیلش و میگه که به اصطلاح این رأیی که وزارت کشور داده درست نیست به این دلیل و این دلیل و این دلیل، و محکمه ای رو در قوه قضاییه میذاره، قوه مستقل از قوه مجری است و کارش هم همینه که بررسی کنه به اصطلاح موارد قانونی رو که کلیات حالا بین المللی مثل ژنو یا در قانون اروپایی مثل کنوانسیون دابلین یا در قانون کشوری مثل به اصطلاح استفاده از این کنوانسیون ها به انضمام مسائل قوانین داخلی کشور تصمیم گیری بکنه و بگه که به اصطلاح کدوم طرف این درسته. البته اینو فراموش کردم به شما بگم، از همون ابتدا که شما به انگلستان میاد تقاضا اینها این پروسه ها رو میکنی، حق این رو داری که وکیل داشته باشی و حق این رو داری که وکیل به صورت مجانی داشته باشی، وسیله لیگال اید و سیستم اصطلاح کمک های حقوقی سازمان مختصی است و این حق رو به شما میده، که البته این حقوق تا حدود خیلی زیادی پایین اومده تو چند سال اخیر، و این وکیل شما هست که به صورت تسقیدی گرفته میشه یا بعضی حالا ولی شناسایی قرار دادن وکیل رو از قبل دوستانی داشتن و به هر صورت اونها با وکیلشون جواب خواهند داد چه به وزارت کشور و بعدش هم اگر وزارت کشور اونها رد کرد در قوه قضاییه وسیله ترایبونال یا به اصطلاح دادسرایی که برای این کار قرار دادن از اونها دفاع خواهد کرد. در اینجا قاضی به عنوان فرد مستقل به حرفای وزارت کشور گوش میده، به حرفای وکیل پناهنده که نماینده پناهنده است گوش میکنه و در اونجاست که میتونه بگه که بله این مورد اعتبار هست، این پناهنده حرفاش به نظر من هم این اعتباری نداره، بیشتر بحث همون کریدیبیلیتی یا اعتبار هست که قاضی سبک سنگین میکنه با تضادهایی که حتی فرد در مصاحبهش داشته و هم آفیس یا وزارت کشور رو مد نظر قرار داده یا مدارکی که کافی و آفی نبود یا خود به فرد حتی ممکنه تا آخرین لحظه در خود روبروی قاضی اونجا مصاحبه که میشه هم وکیل خودش و هم وکیل سوالی بکنه، قاضی هم سوالاتی بکنه و اون فرد اون سوالات رو به درستی از سخت جواب نداره، باز هم احتمالی که در اون دادگاه هم مردود بشه. اگر این در اون دادگاه خیلی به اصطلاح کار خراب باشه و فرد اشتباهات زیادی بکنه و ضعف‌های زیادی کسیش داشته باشه و به واقع هم این فرد این کارهایی که میگه نکرده باشه و نتونست اونها رو اثبات بکنه، طبیعتاً اون فرد به اصطلاح رد میشه. البته در گذشته های دور شانس های فرجام خواهی یا اپیل بسیار بالا بود، الان خیلی پایین اومده. اگر به طور مطلق فرد مورد اعتبار واقعا چه کردیبل نباشه، اصلا شاید اصلا شانسی برای حتی اپیل یا فرجام هم نداشته باشه. یعنی این سیستمی که در گذشته خیلی پرخرج بود برای کشور و وزارت کشور و برای همینطور به اصطلاح لیگال کمیشنی که کمک های مالی حقوقی میداد، یه مقدار این رو هرچه میگذره و گذشته در این سالها از سال 80 تا پایین تا امروز خیلی پایین آوردن، به طوری که بعضی ها متاسفانه در همونجا وضعیتشون تعیین میشه و بعدش هم جواب منفی خواهند گرفت و ممکنه یک پروسه 10 ساله آوارگی، چند ساله آوارگی رو که معمولا دوچار خیلی ها میشه دوچارشون بشه که کم هم نیستن. من نمیدونم کجا باید بیستم آقای سیوان، من که رها کنیم میدونم ساعت ها در رابطه با مسائل حقوقی مهاجرین و پرندگی همینجور تو این زمینه ها صحبت کنم.
من
نگه دارید
حتما، من سعی میکنم بیشتر به سوالاتی که مطرح هست و فکر کنم سوالات بسیار رایجی هست به اونها بپردازم و به حال این سوالات رو بپرسم. حتما بخش های زیادیش رو شما پاسخ دادین تا همین الان. سوالی که مطرح اینه که اگر کسی پس از طی این پروسه پناهندگی که شما هم بهش اشاره کردین جواب ردی گرفت، یعنی هم از وزارت کشور پاسخ منفی گرفت و هم از دادگاه پناهندگی، مرحله بعد از این چه خواهد بود و پناهجو اشاره کردین که شاید بعضی مواقع حتی حق فرجام خواهی هم بهش ندن، ولی اگر حق فرجام خواهی بدن آیا بار دیگری باید دوباره به دادگاه بره یا به چه شیوهی باید عمل بکنه؟
بله، اتفاقا من به همین علت اون رو زیاد توضیح ندادم که گفتم حالا اگر سوال بعدی تر بشه. اتفاقا عمده شنونده های برنامه شما از دسته ای هستن که در داخل کشورن و متاسفانه دچار این گرفتاری ها شدن، یا اینکه الان در خارج از انگلستان هستن میخوان بشنم این حرف رو، براشون جالبه که ببینن که اینجا چگونه هست، یا شاید هم بعضیشون میل داشته باشن که اینجا بیان و مراجعه بکنن برای به همین علت کنوانسیون ژنو. و خب در صورت همه لازمه که بدونن جزئیات رو. منم هم سعی کردم که همه رو حتی قبل از پاسخ شما پاسخ بدم، ولی در رابطه با این که همونطور که به شما گفتم اگر به خوبی فرد نتونه اعتبار خودش رو در دادگاه نشون بده و همون اشتباهاتی که در مصاحبه هوم آفیس کرده یا احیانا هوم آفیس از اون سوالات به نوعی استفاده کرده برای رد کردن افراد نتونه جوابگو باشه و از کافی مستندات نباشه نه بتونه به قوت اونها رو ازش دفاع بکنه، در اون صورت باید قاضی رو قانع بکنه و قاضی هم فرد بسیار مهاجرت، چه قاضی های زن اینجا در دادگاه مهاجرت زیاد هم، چه قاضی های مرد، و همه شون هم بسیار با تجربه هم. البته من همونجا به مهاجرت زن بسیار انسان های خوبی هم هستم، من خیلیشون اکثرا دیدم آدم های بسیار خوبی هست، من این گونه فکر میکنم خیلی آقای به نظر میرسن، خیلی اهمیت میدن اینجوری که من دارم، ممکنه توشون هم باشه افراد. اما اگر اون فرد اعتبار پناهجو رو و قصهش رو یا کیسش رو معتبر ندونه با توجه به چیزی که فرد هر همون فرصت 2 ساعت دادگاه 3 ساعت دادگاه مهاجرت داره ارائه بده یا با مدارکش یا با شواهدش و اینها میتونه رد بده. اگر این خیلی قوی باشه این اشتباهات فرد یا عدم اعتبارش، شاید به شانس فرجام خواهی داده نشه. اما یه موقع هستش که قاضی با شک برخورد میکنه چون نمیتونه به دقت چیز کنه، ولی تماما هم راضی نیست از این که این فرد تونه ادا کنه به ظرفم که از سوالاش جواب داده نشده یا وکیل فرد ضعیف بوده. البته اینو من بهتون اشاره بکنم که در انگلستان ما 2 نوع وکیل داریم، یه نوع سالیسیتر هست، یه نوع از 3-4 نوع وکیل داریم در واقع. یه تعدادشون زیر لو سوسایتی بودن که الان میگن سالیسیترز اتوریتی کار میکنن، که اونها بعد 2 بخشن، یکیشون سالیسیتر هستن که فقط کارهای کاغذها رو انجام میدن و تمام کارهای دفاعی رو از روی دفتر انجام میدن، یه فقط در روز دادگاه برای معرفی کیس و دفاع از فرد، فردی میاد اونجا و در انگلیش لو و کشورهایی که قوانین انگلستان رو دارند همشون یکسان، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل انگلستان، خیلی کشورهای هندوستان اینا، اونجا در اونجا یک برستری میاد که اسمش باز وکیلی است که فقط وکیل مدافع در دادگاه است و اون تمام چکیده کیس رو میگیره، فقط آدمی که خیلی خوب توانمند در ارائه موارد و بیانش و همینطور به اصطلاح مباحث حقوقی رو ترک کردن و نتیجه گرفتن و تمام همت و تخصصش در این کاره و اون فرد هم تمام تلاش رو خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفته و وکیل فردم بتونه ثابت کنه که قاضی و هوم آفیس بعضی کافی توجه نشده به مواردی که اونجا بوده یا چند تا مدرک کم بوده که شاید مثلا قاضی گفته اگر این مدرک کم می بود من قبول میکردم یا مثلا دلیل نداره که من اینو بپذیرم، بعد فرد یه جایی به اصطلاح فاصله اینجا ایجاد میشه، چاله‌ای هستش که حداقل به واسطه اون برستر دونده بخواد فرجام خواهی کنه و ممکنه دادگاه فرجام موقت فرجام خواهی یا کمیسیون فرجام خواهی نگاه کنه ببینه بله از قضا وکیل مدافع فرد بگه که من این مدرک رو تهیه کردم این چیزی جای یک اشتباهی رخ داده بر اساس قانون و این کیس و اون کیس، چون در انگلستان یک دونه دکترین سبکی قرار داره که هر موقع کیسی به نوعی درش تصمیم گیری میشه اون کیس بر کیس های دیگه که مشابه هستن مورد استفاده قرار میگیره و همیشه اونها دیگه دوباره یه نوع قانون سازی قوه قضاییه میکنه و اونها میتونن ارائه بدن نتیجه های متشابه جای دیگه اتفاق افتاده یا نکات رو مدارک کافی و شاهد جدید بیارن، بعد در صورت فرجام خواهی بازم امکان پذیر هست. بله دادگاه دومی رو خواهد داد، دادگاه حتی اگر اونجا همون اشتباهات رخ بده حتی تا دادگاه بالاتر هم میشه رفت، دادگاه های کورت که دادگاه بالای بالاست و بعدش هم حتی به اصطلاح کورت اف اپیل میره تا به بالای دیوان عالی کشور، حتی ممکنه این موقع هم یک کسی بره دیه و دیوان اروپا، این هم پیش اومده که کیس های پناهندگی به اونجا هم رسیدن، ولی متاسفانه اون حالتی که در گذشته بود و خیلی این شانس رو بیشتر داشتن خیلی پایین اومده، هم بیشترش هم مسئله مالی و مقدارم به اصطلاح فرستادن یه سیگنال از طرف کشورها به اصطلاح افراد هستش که اینقدر راحت نیست پروسه پناهندگی در کشور اینجایید. نمیدونم تونستم جواب بدم میرم.
خیلی ممنونم فرشید آریان، وکیل مهاجرت در انگلستان. ما متاسفانه وقت برنامه این هفتمون رو به اتمامه. من البته این نکته رو بگم که سوالات بسیار زیادی هست که در برنامه هفته آینده امیدوار هستم که شما بتونین حضور پیدا بکنین و به حال به این سوالات پاسخ بدین، سوالاتی همچون قانون دابلین و سوالات خیلی زیادی که به اصطلاح مطرح شده، بازداشت کودکان آیا قانونی هست یا نیست و قانون ازدواج، دستگیری پناهجویان در بدو ورودشون، که تمام اینها رو ما امیدوار هستیم در برنامه هفته آینده با شما در میان بگذاریم. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.